بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. عرض شد که علامه حلی یکی از متائنی را که برای خلیفه سوم نقل کردن اساءه ادب و ایذاء او پیامبر اکرم را بود، و اینکه تو جمع اسم ناموس پیامبر اکرم را، همسران پیامبر اکرم را میبره و میگه اگر پیامبر مرد من با اینا ازدواج میکنم. بعد آیاتی در مذمت اینها نازل شد. آقای ابن روزبهان راجع به این آیات بحث میکنه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. ابن روزبهان میگه این آیه راجع به منافقینه، ربطی به عثمان ندارد، ولی علامه حلی یفتری، افتراء میبنده، میگه این راجع به عثمان و راجع به طلحه. آقای مظفر می فهماد اما اینی که فضل ابن روزبهان گفته که این آیه اخیری راجع به منافقینه، اولا مردود نخیر، این راجع به عثمانه، راجع به طلحه است. سدی گفته، سدی هم از خودتونه. باشه، میخواد بگید راجب به منافقینه، لا یجدیه نفعا. آقای ابن روزبهان سودی به حالت ندارد انکار کنی و ادعا کنی که این راجب کیه؟ منافقینه. مشکلت حل نمیشه. چرا؟ لأن لفظ الآیت عام، الذین یؤذون الله و رسوله، این عامه، به عمومش هم اخذ میکنیم. هر کس که پیامبر را چه کنه؟ اذیت کنه. و این کان سبب النزول هو المنافقین. به اصطلاح امروز چی میگن؟ مورد مورد مخصص نیست. باشه، شأن نزول منافقینه، ولی آیا معنیش این است که از منافقین هر کس پیامبر اذیت کرد ملعونه یا نه؟ هر کس. پس مشکل شما را حل نمی کنه. فیکون بل نتیجه چی می شود؟ فیدخل فیه طلحه به روایت الكثیر، خیلی ها گفتن این راجع به طلحه است، و یدخل فیه عثمان به روایت سدی، سدی هم گفته که راجع به عثمان. پس همه از اهل سنت. نتیجه چی میشه؟ آیه شریفه ما و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، این آیه مثبت سغراست که چی؟ طلحه یا با عثمان، اینا از کسانی بودن که پیامبر اذیت کردن. این سغراش، پیامبر اذیت نکنید. خب اگه اذیت کردی چی میشه؟ کبراش چیه؟ و یکون قول تعالی ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد چی؟ لهم عذاب المهین. این کبراست برای همون صغرا. صغراش کی بود؟ عثمان. بله، کبراش هم اینه. فینتج منهما ما لا یخفی علیک، دیگه خودت بخوا. اما مطلب بعدی. مرحوم علامه میفرماد اصلا عثمان در قرآن مطعونه، مورد طعن و مورد مذمت قرار گرفته. دلیل میگه منها ما رواه سدی. نمیتونید سدی رو دست کم بگیرید. یادتون هست دیروز من بعض صحبت راجع بشن کردم، امروز هم بحث خواهم کرد. سدی وزنه است در بین اهل سنت، مطمئن ما هم قبولش داریم. سدی گفته، از جمهور نقل میکنه در تفسیر این آیه، و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. یا الله صلی، به خدا و رسول ایمان آوردیم. دنبالش چیه؟ ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. این راجبه کیه؟ و ما اولئک بالمؤمنین. علامه میفهمد که قال السدی نزلت به عثمان بن عفان، اما اولئک بالمؤمنین مؤمن نیستن. قضیه چی بوده؟ لما فتح رسول الله بنی النضیر، جریان معروفه، سه طایفه بودن در مدینه از یهود، اینها با پیامبر مشکل داشتن و توطئه‌گری میکردن. پیامبر اکرم حساب هر طایفه رو کف دستشون گذاشت. اولیش بنی قینقاع بود، بعدش هم بنی نظیر بود، بعدش هم بنی قریزه. هر چی اونها توطئه‌هاشون فازش میرفت بالا، برخورد پیامبرم بالاتر بود. بنی نظیر دیگه ظاهرن پیامبر اکرم میگه با دست خالی باید برید بیرون. اون هدفشون چی بود؟ که پیامبر اکرم را ترور کنن. قصهش معروفه، پیامبر درخواست کمک کرده بود برای دیه، بودن چش همینجا باشید ما الان میاریم. رفتن سنگ، اصلا تز یهود همینه، یه موش تروریست. این روایت را یک بار تو جلسه خوندم، حالا هم یکایی پیدا کنید. بله، ما خلا یهودیان به مسلمن الا هم ما به قتله. این خودشون دارن زیل ظاهرم اون آیه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا. کدوم اهل سنت نگاه کن، دو تا یهودی یه مسلمان را تو کوچه پس کوچه تنها ببینن چی؟ توطئه قتلشو دارن. حالا یهود بشن یه حکومت دیگه، کلاهک هسته‌ای هم دارن، چیکار میکنن؟ و قتلهم الانبیاء بغیر حق. اینو میفهمید؟ ولی نه، سلام خدا بر امام حسین، یک صلوات بفرستید. در یکی از صحبت های امام حسین به اشاره به همین قضیه است که از اذان صبح تا طلوع آفتاب، یعنی بین طلوع 70 پیامبر سر بریدن، 70 پیامبر سر بریدن. بعدم مغازه‌شون رو باز کردن که ان لم یکن شیئا مذکورا. یهود اینن. بله،
کجا پیدا کردین؟
بفرمایید.
تا تفسیر اومده راضی آورده، اینکه نرم می‌کنم ابو حیان اون درسی
در اون المحیط.
بله
خب،
و فی الحدیث ما خلا یهودیان به مسلمتن لا هم ما به قتل بدیم، این از پیامبر نام در ادامه میگه و فی فصل الله ایاکم
و فی چی؟
و فی وصف الله
وصف الله خواه
یا هم به انهم اشد عداوتا اشعارون به صعوبت اجابتهم الى الحرب ولذلك قل اسلام اليهود.
مسیحی ها تفیض عینهم من الدم، اما اینها قست فهی کل حجار او اشد، اصلا رحم تو دل اینها نیست و اسلام اینها خیلی کمه، خیلی کم، و معمولا مناظراتشون به قول عربا لغز معماس، اون یکی که دو نیست، اون دوی که سه نیست، اینجوری معمولا نمیخوان بفهمن، فقط میخوان بحث. من راجع به یهود یه مطالعاتی داشتم و یه تحقیقاتی و صحبتهایی هم داشتم. یهود با اینها فرق میکنن، لذا برخورد ائمه ما هم فرق میکنه. به نصرانی امام رضا علیه السلام اجازه سوال میده، سوال کنه و بعد محکومش میکنن، به یهودی نه. نگاه کن مناظرات امام رضا علیه السلام رو، خود امام مطرح میکنه، میدونه اون نمیخواد به چیز بفهمه، امام مستقیما وارد میشه و طرف رو چالش میکنه. الان خداوند عز و جل قسم میدهیم به مقربان درگاهش شر صهیونیست ها و یهود رو به خودشون برگرد، خدای اینها رحم نکردن به صغیر و کبیر، به زن و بچه، و هنوزم رحم نمیکنن، روزی نیست که ادهی رو نمی کشن. خدایا کسی بر اینها مسلط کن که با اینها رحم نکند. بس هست.
حالا اگه گذاشت کنی کلیپ از هیتلر دیدم، هیتلر میگه من یه یهودی ها رو زنده نگه داشتم تا آیندگان بفهمن چرا من یهودی ها رو می کشتم.
ای کاش تده می شود، ای کاش، بله که بفهمن کی هستم. وقت الان خب آلمان این بلا رو سرشون آورد، نه الان مسلمین باید تومون بدن، آلمان اینها رو بیرون کرد، خب تو آلمان تو بهشون جا بده، دقت کردی؟ اما از کی مایه میگذارن؟ از مسلمین، مسلمین هم باید مایه و باید تومون بدن. بگذاریم، بله؟ هرچی بوده بلشون. الان سعی میکنم، ولی قرآن که میفهمد که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الصهیونی الیهود علیه اینها. خب میفرماید که در قضیه فتح بنی نظیر غنم اموالهم، این فرمایشات علامه حلیه، اموال بنی نظیر را پیامبر اکرم به غنیمت گرفتن، در اینجا ضمن اموالشون زمین هایی بود، اموال غیر منقول. عثمان طمع کرد، فقال عثمان لعلی ائت رسول الله، تو نزدیکی به پیامبر، برو خدمت پیامبر اکرم، فسله ارض کذا و کذا، از قبل نشونه گیری کرده بوده، فلان زمینیست خیلی کنار آب و کذا، سمور از پیامبر بخوا که به ما بده، یا بعدش هم من میرم میخوام، اگر تو رفتی به تو داد نصف مال من نصف مال تو، و اگر من رفتم به من داد بازم نصف مال من نصف مال تو. فَإِنْ أَعْطَاكَهَا فَأَنَا شَرِيكُكَ فِيهَا، اگر داد به تو پیامبر اکرم زمین را نصفش مال من، و آتیهی انا، این عثمان کلش کله اقتصادی بود، کله این چیزا بود، همش دنبال این چیزا بود، و آتیهی انا، منم میرم درخواست میکنم همون زمین را، فان اعطانیها فانت شریکی فیها، حالا خواهید دید زیر بار نمیره. آیا الله. فسأله عثمان، اولا عثمان پیش دستی کرد، رفت زمین از پیامبر خواست، میدونست کله و فکر عثمان چیه، فاعطاه ایاه، باشه این زمینم مال تو، در فتح مکه هر چی غنایم گیری اومده بود دادیم به کی؟ به فامیلات. در فتح مکه بود دیگه. به ابو سفیان چقدر به اصطلاح امکانات دادن، گفت که خب به پسرم معاویه هم بدید، به پسرش معاویه هم داد، خب پسرم یزید هم بدید، هر چی بود. یا فقط چی میگن، مرا به خیر تو شر مرسان. خدا رحمت کنه سزاوار حسن را. این من کراران از پدرم شنیدم، میفهمود که من به کسانی پول میدم که دست منو بگیرن، یعنی کمک کنن منو، و به کسانی پول میدم که پای منو نگیرن، پاچه منو نگیرن. حالا پیامبرکم به اینها داد، به تو هم میدم، بگی زمین مال خودت. فقال علی اشرکنی. ببینم عثمان، مگه نگفتی نصف نصف؟ یلا شریکم کن. فعبا عثمان، گفت نمیدم. فقال بینی و بینک رسول الله، قول دادی میریم پیش پیامبرکم، هرچی پیامبرکم فرم. فعبا ان یخاصمه الی النبی، نه من نمیرم. چرا؟ میترسم چون فامیلم. خوب دقت کنید، حد شناختش از پیامبر اینه که پیامبر فامیل علیه، علی هم فامیل پیامبره، پس حق و ناحق میکنه. اینه اعتقاداتش، در همین حد به کیش خود میدانه. وقتی اینا حاکم بودن، مگه بعدش ولکن بودن؟ تا چند صد سال حکومت کرد، تا همین الان اسمش عوض شده، آل سعوده، آل نمدرم چی، همون خط، همون جریانات، هر چی که به نفع اینها باشد چاپ میکنن، تکثیر میکنن. حقائق عن امیر المؤمنین یزید بن معاویه، مکه من کتاب خریدم، حیف اون پولی که به این دادم، کاغذش گلاسه، یا کتاب دیگه، یزید بن معاویه الخلیفه المفترى علیه، هر چی هم جنس بازه تبلیغاتش عربستان یهودیه. حجاج بن یوسف الامام المفترى، من دیگه نمیدونم کی مونده، فقط مونده که تا راجب شیطان بنویسم اونم بشه الامام. اما راجب ائمه نه.
خوش هذا كتب كتاب علی الرد على المتعصب العنيد المانع من ذمه يزيد.
اون كتاب از قبل بوده، این جدیده. الا این میخوام عرض کنم که بله راجب به ابو لهب، من یادمه اول انقلاب اصلا خیابونشون، یه خیابون شارع ابو لهب، خیابون ابو لهب افتخارم میکرد. بعد امام یادم میاد توی یکی از بیانیه‌هاش، ببینید اینا به کجا رسیدن که یک کافر را براش خیابون بنامش، که عوض کردن، بعد از اون عوض کرد. و اینا الانش هم نسبت به بله اجداد و اسلافشون مشکل ندارن، اگر نترسن از ما همونها رو دوباره علم میکنن. اون بگذاریم، اون بگذاریم آقا، بله بگذاریم، از این بحثا زیاد با این هم داشتیم، همین پرونده ما رو بله ما یکیشون بحثمون شد، گفت شما چرا اما دید حج خراب کنید؟ زبان عربی
چرا؟
لش تخربون الحج؟ گفتم ما برای این نیمدیم، آمدیم اسلام صحیح به شما یاد بدیم. عصبانی شد، گفت شما که اجدادتون مسیحی بودن، اجدادتون مجوسی بودن، میخواید به ما اسلام یاد بدی؟ گفتم این بت‌هایی که بالای کعبه بود مال اجداد من بودی، اجداد شما بود. خیلی عصبانی، گفت یا رافض اینجا و این اسلام، این چشم را میکشیم میره. بله یا همون بند خدایی که عجیبه، واقعا عجیبه، سوار تاکسی شدم، معممم بودم، گفتمش که این قبیلهیه دیگه، اونا بر اساس قبائلن، گفتم یو با انت من یا قبیله بس ساها خودشون، آجی از کدوم قبیله هستی؟ گفت انا انتمی الى ابی جهل. خدا شاهده به عنوان افتخار. گفتم به 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 طیب طیب جدا طیب، سوف اذکر لك فضیل من فضائل جدك ابی لهب.
ابی جهل.
گفت نعم نعم، شكرا شكرا، تفضل تفضل، انا كل اصغاء سراپا گوش هستم. گفتم یه کتابی من دیروز از همین کتاب فروشی خریدم، مجموع الامثال میدانی، من کی بودیم؟ از همین صفا از مروه خریدم، مجموع الامثال میدانی، اونجا دیدم نوشته که ان جدک ابا جهل کان معصفرا. گفتم معصفر یعنی شنو؟ گفتم خودش بیان میکنه، میگه زعفرون زیاد میخرید و اونجاش زعفرون مالی میکرد تا مشتری پیدا کنن، چون بس که تعفن داشته بود دیگه، بس گفت هذا جدی لا اريده.
یعنی با قرآن
بعد هم اینا هذا جدی لا اريده، والله خودشان باید معصفر بشه. بگذاریم، سوال عرض من اینه که عثمان آقا فرمود بریم حکم پیامبر باشه، گفت نه قبول ندارم. به ایشون گفتن چرا حاضر نیستی بری؟ گفت میترسم به نفع علی چون فامیلشه، یعنی پیامبر اکرم در اینجا فامیلی رو بر حق مقدم می ده، هو ابن عمه، اخاف ان یقضی له، این تفکرش. فنزل قوله تعالی و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. این قضیه. پس قرآن طعن میکنه خلیفه سوم را تا کجا؟ اولئک هم الظالمون. اولش معارضون، بچه ظالمون. فلما بلغ عثمان ما انزل الله فی، عجب سیلی را خورد، اتى النبی، آمد خدمت پیامبر اکرم و اقرار کرد که بله من یه همچین چیزی گفتم، اقرار به حق. این قضیه را طرائف ابن طاووس نقل میکنه. راجع به ابن طاووس ببینید، کتابخونه عظیمی داشته، کثیر المطالعه بود و کتابهای دست اول فراوانی داشت. اخیراً کی اون یک خارجی راجع به کتابخونه مرحوم ابن طاووس پایان نامه نوشته، چه گل یه همچین اسمی داره، یک اطلاعاتی که اینها از کتابخونه ابن طاووس ما شاید نداشته باشیم. الان مطلبی که
این
نه نه العربیه، بله، الان و ابن طاووس از سدی نقل میکنه و این در تفسیر علی ابن ابراهیم هم آمده. آقای ابن روزبهان ناراحت میشه، بله؟
اتان،
آفرین، اتان گلبرگ، درسته، بله؟
از خاورشناسان،
خوب نوشته، نمیدونم ترجمه شده؟
بله.
آه، خوب نوشته. یک سرمایه عظیمی ما داشتیم و اینها از بین بردند، هر وقت متاسفیم دستشون برسه، زورشون برسه، اول فرهنگ از بین میبرن. اینه من کرانان گفتم، دوباره هم میگم، روی ناراحتی میگم. من شاید 25 سال قبل، 30 سال قبل رفتم دیدن مرحوم شرف الدین پسرشون، در سور بودن، فامیل این آقا هستن، خود ایشون هم نتیجه مرحوم شرف الدینه، خدا همشون رحمت کن. نهار منزلشون دعوت بودم، مطالب دست اول ای کاش نوشته بودم. یکی از مطالبش این بود، این کیا حمله کردن به جنوب لبنان، کیان این به اصطلاح، میگفت تا 6 ماه هیزم ارتششون کتابخونه‌های شیعه بود، تا 6 ماه. این من از دولب مرحوم شرف الدین شنیدم. انتفاضه هم که مستحضرید، این چه میراث و چه فرهنگی ما داشتیم و داریم و این چه وحشیگریه. من شهید مطهری را خداوند عزوجل با رسول خدا محشورش کنم، اما این فرمایش رو من قبول ندارم که لشکر مسلمین وقتی که حمله کردن به کتابخونه‌ها کاری نداشت. نه خیر، خیر یه را سوزوندن، وارد مصر شدن سوزوندن، چه کتابخونه عظیمی بود. اینجوری نی، و متاسفانه این اشتباهاتشون الان هم هست. مزار شریف 10,000 کتاب بود آتش زدن، نجف اشرف کتابخونه دار الحکمه را 100,000 کتاب داشت از بین بردن، کتابخونه امیر میخواستن آتش بزن، قصه شو براتون نکن دیگه تکرار نکن، میخواستن آتش بزنن، خدا نگه داشت. نمیدونم کتابخونه های علامه های حکیم را خودم ازشون پرسیدم، من انتفاضه زمستان بود، هوا سرد بود، 17-18 روز نیروهاشون در نجف بود یا بیشتر، میگفت اینا منقل گذاشته بودن از کتابخونه آی حکیم کتاب توش میداختن. دقت فرمید؟
لحظاتی هم گفت من نجف رفتم کتابخونه منهای امینی رو، نه دیوار کشیدن، نصفش دیوار کشیدن و موقعی که تازه دیوار ریخته بود، آجرا هنوز ریخته بود، من رفتم اونجا یه نسخه خطی رو
پوش خطی قایم کرده بود.
آره
بله بله، ولی خب خدا خدا قصهش من شنیدم از خود ابو جهاد، قصهش من یه وقتی که براتون نقد خواهم کرد از بحث میایم بیرون. اینا کتابخونه رو میخواستن آتش بزنن، چیزی نمیخواستن. متاسفانه با فرهنگ ما مشکل دارن. الا این آقای که فرمودید کی اسمش؟ اتانگول. خوب تحقیق و خوب تتبع کرد. بله عجب. علاین این کتاب این مطلب را نقل میکنن از سدی، از کتابهایی که دست اول بوده. آقای ابن روزبهان ناراحت میشه، میگه هذه الكلمات والمفتريات من تفاصيل الشيعه. این تفاصيل الشيعه، اما المفسرون من اهل السنه ذكروا انها نزلت في شان المنافقين. میگه همه مفسرین گفتن این راجب اهل سنت، راجب منافقین، ربطی به عثمان ندارد. و قصهش چی بوده؟ یه قصه نقل میکنه که تو قوطی هیچ عطاری نیست، حتی اون نواسب مثل فخر رازی این قصه رو نمیاره، 3 نظر میاره، این نظر توش نیست و عجیبه. میگه که مفسرین از اهل سنت اینجوری نقل کردن که لما لم یرضو به حکم رسول الله، یا به حکم رسول الله، وقتی که به حکم پیامبر اکرم راضی نشدن منافقین، و قالوا للزبیر، به زبیر گفتن عند المخاصمه و رفع الى النبی و حکم النبی للزبیر، انه کان ابن عمک، عمتک. خوب دقت کن، میگن دروغگو حافظه نداره. وقتی که قصه طرفش زبیر بود با منافقین، نه علی ابن ابی طالب با کی؟ با عثمان. زبیر بود با منافقین. بعد زبیر اینها را کشون طرف پیامبر اکرم، شکایت کرد و پیامبرم به نفع زبیر حکم کرد. اینا چی گفتن؟ گفتن پسر پیامبر اکرم پسر عمه توست و اگر به نفع تو رای داده همینه، چون پسر عمه تو بوده. اینه قضیه. پس وقت آیه نازل شد چیه؟ اولئک هم الظالمون. این ربطی به عثمان ندارد. بعد میگه خوب دقت کنید، پیامبر اکرم پسر عمه زبیر بود. خوب دقت کنید، یا زبیر پسر عمه پیامبر بود؟ آفرین. میگن دروغگو حافظه نداره، انه ابن عمتک. بعد اضافه میکنه آقای روزبهان، میگه و آثار الكذب والافتراء على هذه الكلمات لائح. میگه آثار دروغ بر این روایتی که علما نکده آشکاره. ولی کی لمن له ادنا دریه فی معرفت الحدیث و الاخبار. تو که خیلی اطلاع داری اشتباه نقل کردی. آقای مظفر میفرماید که حرفت معنا نداره. بعد کون سدی، تو میگی مفسرین از سنت گفتن راجع به زبیر و منافقینه. مگه سدی از اهل سنت نی؟ مگه سدی از مفسرین نیست؟ بعد کون سدی من مشاهیر مفسریهم و قدمائهم، خیلی قدیمی سدی، شما اونا چرا در نظر نمیگیری؟ اما ما نسبه الی مفسریهم، میگه مفسرین گفتن راجع به کیه؟ زبیر و منافقینه. این دروغه. چرا؟ رازی با این که از مفسرین خودتونه در تفسیرش صد بفهمان. آقا اگه وقت گذاشته بگید وقت گذاشته. دقت کنید، این رازی، رازی رو بعضی ها متاسفانه سعی میکنن که بگن شیعه است. این شیعه نیست. من کتابش از اول تا آخر دیدم، نقاط ضعفش هم پیدا کردم. حرف همون است که آقای مجلسی فرمودن، ناصبی. ایشون ناصبیه. من یه وقت با مرحوم آقای معرفت صحبتم شد، گفتم میگن ناصبیه؟ گفت مگه میشه؟ گفتم بله. آقای مجلسی فرمودن هم در مرآت و هم در بهار، در دو جا فرمودن و حرفاش هم آشکاره. در این حال آقای مظفر فرمود، آقای ابن روزبهان، این قولی که تو نقل کردی که این آیه راجع به کیه؟ زبیر و منافقین. اون متعصبین شما هم نقلش نکردن. بفرمایید، این کتاب فخر رازیه، سوره نور، زیل همین آیه، و اذا دعوا الى الله، جلد 24 صفحه 20، و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. تا به اینجا می فرماید که بل اولئک هم الظالمون. زیل این آیه می فرماید که قال مقاتل نزلت هذه الآیه فی بشر المنافق. این منافق کان قد خاصم یهودیا فی ارض. طرف این منافق کی بود؟ یک یهودی بود. و کان الیهودی یجر به رسول الله. و یهودی میگه بیا ببین پرونده رو کی بررسی کنه؟ پیامبر اکرم. لیحکم بینهما. عجیبه. خوب دقت کنید، یهودی میگه بریم پیش پیامبر. اما طبق روایتی که علما نکرده، عثمان حاضر نشده بره. بعد و جعل المنافق یجره الى کعب. کعب ابن الاشرف کیه؟ کعب ابن الاشرف میدین کیه؟ کسی که پیامبر اکرم شخصا افرادی را بسیج کرد که ترورش کنن، و از اول رفتن برای ترور تا برگشتن همه رو پیامبر زیر نظر داشت. نه اون نیست، کعب ابن الاشرف خیلی با یه تاکتیکی، با یه تاکتیک زیبایی کشتنش. قصهش مفصله، ببینید در تاریخ. و جالب اینه الان در مدینه کاخش هست، فنس کشیدن دورش، آثار باستانی است. اما خونه امام جعفر صادق خراب میکنن، خونه پیامبر خراب میکنن، محل ولادت خراب میکنن، خانه حضرت بله خدیجه که 80 آیه نازل شد دستشویش میکنن. ببینید فرهنگشون تا کجاست. خلاصه اون گفت بریم پیش کعب بن اشرف و هو یقول ان محمدا یحیف علینا اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون منافق گفت نه، اگه بریم پیش پیامبر استغفر الله به ما ظلم میکنه. یک پس راجع به کی شد؟ یه منافق، یه یهودی. روایت دوم، قال الضحاك نزلت في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن ابي طالب ارض فتقاسم، اختلافی بود، زمین داشتن دو نفری، تقسیم کرده. فوقع الى علي منها ما لا يصيبه الماء، اون قسمتی که آب طرفش نمیاد و به اصطلاح چیه ارزشی ندارد، این صحنه میرومنی شد. قصهش مفصل، این دوتا. روایت سوم، قال الحسن نزلت الآیه فی المنافقین الذین کانوا یظهرون الایمان و یسرون الکفر. سه تا قوله، هیچ قول از این سه تا راجع به اونی که ابن روزبهان گفت نیست. خب این راجع به فضل بود برای به اصطلاح زبیر، فضیلت بود برای زبیر. اگر همچین چیزی بوده لااقل آقای رازی اینا نقل میکرد، و حالا آنکه نقل نکرده است میفرماد که اجمع کتب هم لاقوالهم، جامع ترین کتاب تفسیر اهل سنت برای اقوال اهل سنت همین تفسیر رازیه. اینجا لم یذکره فی تفسیره لا سیما اذا تعلقت بمکرمت احدها و اولیائهم. این راجع به زبیر بوده، فضیلت زبیر بوده. اینو سریع بگم و بله، سه تا قول نقل کرده است، هیچ شک این قول از این سه تا قول این قولی که ایشون گفته توش نمیاد. و سیوطی هم را در دارالمنصور نیورده است. سیوطی هم اجمع تفاسیر اهل سنت در چیه؟ در حدیثه. و یقرب کذب الخصم افتراب الامر علیه فقال انه کان ابن عمتک. میگه همین کذب روایت اینه که تو روایت میگه که گفته ابن عمه توست. خب پیامبرکم که ابن پسر عمه، قضیه به عکس. ولو صح الحدیث، اگر این حدیث درست باشه باید اینجوری بگه کان ابن خالک. وقتی که زبیر پسر عمه پیامبره، پیامبر میشه چی؟ پسر دایی او میشه. او بله درسته دیگه. او کنت ابن عمته، اینجوری باید بگه تا برسیم به تتمه. سلام خدا، انبیا، ملائکه، شخص شخیص نبی مکرم به روان پاکت ای امیر المؤمنین علی، اللهم صل علی